ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من فریبا کرمی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تایید شهادت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی این جنبش گفت یحیی سنوار هیچگاه در مبارزه تردید نکرد و تا لحظه آخر زندگیش در برابر دشمن مقاومت کرد. خلیل الحیه با اعلام اینکه خون شهدا چراغ راه و انگیزه‌ای برای مقاومت خواهد بود گفت شهادت سنوار و سران قبل از او موجب قدرت و صلابت هرچه بیشتر حماس می‌شود. الحیه تاکید کرد حماس تا تشکیل کشور مستقل در سراسر سرزمین فلسطین به پایتختی قدس به راه خود ادامه خواهد داد. مسئول ارشد حماس همچنین توقف تجاوز به نوار غزه، خروج کامل از این منطقه و آزادی اسیران فلسطینی را از زندان‌های رژیم صهیونی تنها راه برای بازگرداندن اسیران صهیونیست اعلام کرد. رئیس جمهور در پیامی شهادت فرمانده دلاور جهادی شهید یحیی سنوار را به مقام معظم رهبری متذله العالی مردم مظلوم و مقتدر غزه و همه آزادیخواهان جهان تبریک و تسلیت گفت. آقای پزشکیان تصریح کرد جهاد در تقابل با تجاوز و هدیه بخشیدن آزادی و رهایی به صاحبان حقیقی سرزمین‌های اشغالی حرکت عظیم و هدف والایی است که با ترور و حذف قهرمانان این عرصه متوقف نخواهد شد. رئیس جمهور افزود خبر ترور و شهادت مبارز نستو رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس جناب یحیی سنوار گرچه برای همه آزادی خواهان عالم به خصوص مردم قهرمان فلسطین دردناک و تأثیر برانگیز بود، در این حال نشانه آشکاری از توقف ناپذیری جنایات رژیم اشغالگر و کودک‌کش صهیونیستی است. سازمان هواشناسی برای استان‌های غربی و شمال غربی کشور هشدار سطح نارنجی صادر کرد. معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت بر اساس این پیش‌بینی فعالیت یک سامانه بارشی امروز و فردا در استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در برخی از مناطق باعث طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و سقوط سنگ از ارتفاعات می‌شود. آقای محترمی،
موضوع بعدی که ما در طی امروز و فردا خواهیم داشت بحث وزش باد شدید و احتمال گرد و غبار در استانهای غربی ما هستش، از جمله کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان، مرکزی و نوار غربی استان خوزستان ما احتمال گرد و غبار و باد شدید رو داریم که آسیب به سازه های ناپایدار، افتادن تابلوهای تبلیغاتی ناپایدار و اقداماتی از این قبیل وجود داره. در این استان هم آماده باشه کافی برای ستادهای مدیریت بحران ابلاغ شده. از همه شهروندان عزیزمون درخواست داریم که از ترددهای غیر ضرور در این مناطق اجتناب بکنند.
در حادثه یه تصادف زنجیره‌ای در جاده ساوه همدان متاسفانه 10 نفر جان باختند و چند تن زخمی شدند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت این حادثه عصر امروز بر اثر برخورد 2 دستگاه براید، 1 دستگاه سمند و 1 دستگاه تیبا رخ داد. بنابر آمار وزارت بهداشت 10-15% افراد جامعه به التهاب روده مبتلا هستند و اضطراب و فشارهای عصبی در ابتلا به این بیماری نقش دارند. 300 پزشک متخصص و فوق تخصص در همایش التهابات روده در شیراز روش‌های درمانی نوین التهاب‌های روده بزرگ را بررسی کردند.
شیوعش در ایران بیشتر از قبل شده. دکتر عزیزی جراح کلورکتال:
در ایران هم الان تقریبا به نسبت کشورهای غربی شیوع پیدا کرده.
حتی سن ابتلا هم 10 سال کمتر شده. دکتر محسنی جراح:
قبلا 50 سال بوده، الان 40 سال رو مبنا قرار دادم.
ژنتیک، سبک زندگی و تغذیه علت اصلی شیوع بیماری اعلام شده. دکتر عزت پناه، مسئول کنگره کلورکتال:
مواد غذایی که استفاده میشه، مثلا روغن‌هایی که مرتب در فست فودها استفاده میشه و تکرار میشه، اینها میتونه، مواد شیمیایی که در مواد به اصطلاح خوراکی ما هست.
کلورکتال یا عارضه‌های روده بزرگ، مشکلاتی که در دو حالت خوشخیم و بدخیم فرد رو مبتلا میکنن. دکتر بهرامی جراح:
درگیری مریض رو مدت‌های طولانی و مکرر ممکنه داشته باشن.
15 کنگره ملی کلورکتال امسال هم به میزبانی شیراز برگزار شد برای بررسی آخرین یافته‌های پزشکی.
به خاطر این بود که درمان‌های لازم برای این بیماری‌ها را داشته باشیم که البته از قبل هم بود ولی به صورت بیشتر استاندارد در اومد.
اساتید پزشکان و جراحان متخصص در حوزه کلورکتال در همایشی 3 روزه از دستاوردها گفتند. 18 مقاله هم به دبیرخانه کنگره ارسال شده. دکتر انارکی، استاد دانشگاه شهید بهشتی:
این کنگره از نوبت کنگره هایی است که فوق‌العاده در کمک به ارتقاء دانش علمی و عملی جراحان عمومی و کلورکتال میتونه مؤثر باشه. به لحاظ تکنیک ها اگر اغراق نکنم به هیچ وجه ما از همکارانمون و متخصصین جراح کلورکتال در دنیا، در آمریکا و اروپا ما کم نداریم.
تشخیص بیماری در روده بزرگ برای فرد بیمار آسان نیست، اما وجود علائم میتونه زنگ خطری باشه.
خونریزی یه علامت مهمیه. وقتی خون تو مدفوع دیده بشه یه آلارمیه، یه علامتیه، مریض باید مراجعه کنه، علتشو پیدا کنه.
این بیماری در صورت تشخیص زودهنگام میتونه سریع درمان بشه، موضوعی که در این نشست هم بحث و تبادل نظر شد.
توصیه میکنیم همه افراد در سن 40 سالگی بدون هیچ گونه علائمی، بدون هیچ علائمی در برنامه اسکرینینگ انجام یک کولونوسکوپی شرکت بکنند.
در این کنگره 10 مقاله پذیرفته شده ارائه و همزمان اعمال جراحی نیز به صورت زنده به شرکت کنندگان نمایش داده شد. محمد حسن شری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
سرانه دندان پزشک در دنیا به ازای هر 10,000 نفر 1 دندان پزشک است، در حالی که به گفته رئیس انجمن علمی بیماری های لثه و دهان سرانه دندان پزشک در کشور ما کمتر از سرانه جهانی است. دکتر طالبی گفت درمان بیماری های دهان و دندان در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت، بیماری های قلبی و آلزایمر مؤثر است.
کشور ما از نظر شبکه های بهداشتی و از نظر ارتباط این شبکه‌های بهداشتی با مجموعه وزارت بهداشت شاید کشور استثنا باشه. شما میتونید در عصر پایان هر روز کاری تمام اطلاعات رو از دورترین نقاط کشور کسب بکنید، در وزارت بهداشت شما اطلاعات بده، اینقدر دقیقه. ولی متأسفانه در همین مراکز بهداشتی ما دندانپزشک نداریم. دندانپزشک نیست که به مناطق محروم خدمت بده، چون امکاناتش نیست، درآمدش وجود نداره و افراد تمایلی رفتن به اونجا ندارن، چون سرویس های لازم رو نمیگیرن این افراد.
خبر خوب وزیر بهداشت برای دستیاران پزشکی. آنطور که آقای ظفرقندی گفته، با مصوبه هیئت وزیران دستیاری پزشکی از این پس شغل محسوب می شود. البته این مصوبه دولت باید در مجلس هم به تصویب برسد.
فرضاً ممکنه که 30 ساعت یا حتی 32 ساعت پشت سر هم در واقع نیاز به در واقع فعالیت باشه.
بار اصلی درمان بر دوش آنهاست.
هر رزیدنت که وارد این رشته میشه تا وقتی که بخواد تموم بکنه از لحاظ سنی در یک مقطعی هستش که دیگه امکان این که از خانواده بخواد کمک بگیره هم واقعا وجود نداره.
2 تا 4 سال در بیمارستان، گاهی با بیش از 300 ساعت کاری تا پزشک متخصص شود.
در ماه حدوداً 200 ساعت 250 ساعت مفید تو بیمارستان هستیم.
کار می‌کردن اما شاغل حساب نمی‌شدن. خبری هم از بیمه مسئولیت و کار نبود.
هر بشه رزیدنتی به عنوان کار تلقی بشه، هم برامون سابقه کار حساب میشه، هم همین که از مزایای شغل مثل بیمه برخوردارم. خب این خودش یه دلگرمی واسه اون حساب میشه.
دولتی ها تصویب کردن زینپد دستیاری پزشکی شغل شود. آقای ظفرقندی وزیر بهداشت:
در جلسه بودجه هیئت دولت این مطرح شد. خوشبختانه هیئت دولت هم به اتفاق آرا به این رأی داد.
مصوبه‌ای که برای اجرا باید راهی بهارستان شود. آقای خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی:
رزیدنت‌ها اونقدر حقوق میدن که خیلی با وقتی فارغ التحصیل بشه اختلاف نداشته باشه.
آقای روح الامین، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی:
این هم به نفع آموزششون، هم به نفع مردمه، هم به نفع کیفیت.
این مصوبه کمتر از 3 ماه دیگر در مجلس تعیین تکلیف می‌شود.
متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری و خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دل و جان سرمست از شوق نگاه تو، همه جا حیرانم دیده به راه تو، که بدین روح افزایی زیبایی رویایی چون بهشت جا بدانی. چه شود گر بازای چون نفس باد سحر میرسدم، جان دیگر دید کشد سوی تو پر، هم سفرم شد که میتوانی پر و بالم را تب و تابم را با لبخندت کی بنشانی. با یادت سرمستم ای نگاه آسمانی، یادم کن تا هستم ای امید زندگانی.
شنوندگان فهیم رادیو سلامت، سلام. از اینکه به سلامتی خود اهمیت می‌دهید بسیار خرسندیم. برنامه اینجا طبیب هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح با حضور بهترین پزشکان و متخصصان پاسخگوی سوالات پزشکی شماست. اینجا طبیب شنبه 28 مهر ماه به پرسش‌های شما پیرامون انواع بیماری‌های قلبی عروقی از قبیل درد قفسه سینه، سکته قلبی، بیماری‌های دریچه‌ای قلب، تپش نامنظم قلب، نارسایی قلبی، آنژین و سایر بیماری‌های قلبی عروقی می‌پردازد. برای طرح پرسش‌های خود کافی است در زمان پخش برنامه با شماره 2265-2876 تماس گرفته و یا با عضویت در کانال رسمی این برنامه در پیام رسان بله به نشانی @ اینجا طبیب پرسش‌های خود را در قالب صوت ارسال نمایید. هر پرسش پاسخی دارد. اینجا طبیب.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه. برنامه حریم آرامش تقدیم زوجین عزیز میشه برای اینکه بتونن ارتباط عاطفیشون رو بهتر کنن. اونچه که در این برنامه میخوایم در موردش صحبت بکنیم موضوع فرزندآوری و گره خوردنش با سلامت جنسیه. جنبه‌های خیلی مختلف و متنوعی داره. این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با حضور خانم دکتر زهره کشاورز که هم پزشک هستن، هم متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سپاس از دعوتتون.
خب ما میخواییم ببینیم که برای زوجین عزیز موضوع فرزندآوری چقدر سلامت جنسی روش تأثیر میگذاره و اصلا منظورمون از این جنبه سلامت جنسی چی هست؟
بحثی که روی تولید مثل هست، یعنی سلامت جنسی و سیستم تولید مثل و حالا بحث باروری، اینا در کنار هم و در هم تنیده هستند. نکته‌ای که ما می‌خوایم که در واقع زوج‌ها باش آشنا بشن اینه که قبل از اینکه تصمیم می‌گیرن برای باروری، اتفاقاتی و تغییراتی در حوزه سلامت جنسیشون در روابط جنسیشون هم پیش میاد که بعد آگاه باشن از این مسائل. یعنی این تغییرات رو چه در بدن خانم چه در بدن آقا در واقع واقف اگه باشن، اون وقت دچار چالش نمیشن باش، یا انتظاراتشون رو به گونه ای تنظیم میکنن که مبتنی بر اون تغییرات و دانش و آگاهی باشه. حالا این میشه هم زمانی که میخوان تصمیم بگیرن برای فرزندآوری، یعنی یه بخشش میشه این که خب من از کی چطور روابطی داشته باشم برای اینکه فرزندآوری بخواد اتفاق بیفته، یعنی در واقع تنظیم تعداد روابطشون و زمانبندی روابطشون، از کی متوجه بشم که ممکنه نابارور باشم و بعد زودتر مراجعه بکنم، بعد بررسی بشم، و اینکه حالا اگه بارداری اتفاق میفته چه تغییراتی در بدن من ایجاد میشه، چه تغییراتی هست که در این دوران در هر 3 ماهه بارداری باش مواجه میشم، در دوران بعد از زایمان و دوران شیردهی وقتی که نوزاد هست چه تغییراتی در بدن ایجاد میشه. این برهه زمانی چون روی سلامت جنسی و کارکردهای جنسی و اساساً روابط زناشویی تغییراتی ایجاد میشه، خوبه که آشنا باشن باش، چون پیشگیری میشه از خیلی از چالش‌هایی که بعداً باش مواجه هستن، یعنی اتفاقهایی که ممکنه ناشی از ناآگاهیه و سوء برداشت میشه براشون، چه از سمت خانوم باشه چه از سمت آقا باشه. ما مثلا در دوران بارداری گاهی وقتا اصلا خانوم ها ممکنه تغییراتی روی کارکرد جنسیشون روی میل جنسیشون پیش میاد که اتفاقا روی در واقع کارکرد جنسی و میل جنسی آقا هم تأثیر داره همسرشون، ولی خیلی وقتا اون انتظاراتی که از هم دارن چون ناشی از اون دانش کافی نیست، اونجا اون استکاک شروع میشه و اشکال شروع میشه. ولی وقتی بدونن خب میدونن چطور و چگونه باش برخورد بکنن، یا حتی اگه دارن دوچار مشکل میشن کجا برن چیکار بکنن. میخوایم در حقیقت این دانش رو کسب بکنن و در واقع این جلسه به این بپردازیم.
حتی داشتم ما فکر میکردم به این موضوع که واقعا ما اگه رو سلامت باروری میخوایم کار بکنیم، حتی سیاست جمعیتی که داریم، واقعا باید نوجوان ما هم از سلامت باروریش دانشی در حد سن خودش کسب بکنه. مخاطراتی که میدونه، الان مثلا شاید ساده ترینش مصرف دخانیات باشه. وقتی ما میگیم که بین جمعیت بانوی ما داره مصرف دخانیات زیاد میشه، وقتی که تو جامعه ما قلیان هنوز تابو نشده، و خب این تأثیری که حتی توی خانواده‌ای که بچه‌ها تحت تأثیر مصرف دخانیات پدر مادر قرار می‌گیرن، اینا همه بالاخره یه جنبه‌ای از دانش سلامت باروریه. نیازی نیست ما به اون بچه‌ها بخوایم کارکرد یاد بدیم یا از کارکرد صحبت بکنیم، ولی ما واقعا اگر می‌خوایم جامعهمون جامعه باشه که نوجوانمون آگاه باشه، بالاخره باید از همون مسائل بلوغش راجع به سلامت باروری اطلاعاتی داشته باشه، عواملی که مخاطره‌آمیز می‌تونه براش باشه.
کاملا درسته. خیلی وقتا اصلا نوجوان یا جوان ما نمیدونه که مثلا این شکل سبک زندگی بعدها ناباورش میکنه، و چون نمیدونه در واقع ورود میکنه، و اگر تا حدی مطلع بشه طبیعتا وقتی من آموزشی میبینم که مثلا و مواردی در واقع با من شواهد علمی برای من ذکر میشه که به این علت ها هست که مثلا این شکل سبک زندگی میتونه مضر باشه، خب فرد انتخاب میکنه. طبیعتا اگه دانش کافی داشته باشه اون انتخاب درست اتفاق میفته، و اگه ما در حقیقت پیشگیری رو به عنوان مقدمترین مسئله بدونیم، بله بعد از سطح نوجوانی سلامت باروری از همون دوران بلوغ که شروع میشه، چون ببین بسیاری از عادتهای بزرگسالی از همون نوجوانی شروع میشن، عادتهای بد خوردن، فعالیت بدنی نامنظم یا اصلا نداشتن فعالیت بدنی، مصرف دخانیات، مصرف مواد مخدر، الکل، خیلی از این مسائلی که حتی روابط جنسی پرخطر، یعنی همه اینها قطعاً مرتبط میشه با سلامت باروریشون. چقدر عفونت هایی هستن که بعدها فرد رو نابارور میکنن؟ چند درصد نوجوان یا جوان ما اینو میدونه که مثلا اگر رابطه جنسی پرخطری داشته میتونه بعدها نابارور بشه به خاطر اینکه حتی این عفونت در بدنش انقدر پنهان بوده که متوجه این نشده، تا شواهدی نداشته که بخواد مراجعه بکنه برای درمان، ولی این عفونت وجود داشته و بعد نابارور شده. یا بحث الکل و دخانیات که جای خودشو داره. اینا چیزهایی هستن که پیشگیری‌ان و خب تا دانش اتفاق نیفته، تا آگاهی اتفاق نیفته، فرد ما توقع نداریم که بخواد بلد باشه اینا رو. حالا برای زوجهایی که دیگه ازدواج کردن و تصمیم فرزندآوری دارن، خب ما مثلا یکی از چیزایی که باش مواجه میشیم اینه که در ساختار ناباروری دیر مراجعه میکنن. مثلا تو کلینیکای ناباروری سالها فرد مشکل داشته، میتونه خیلی زودتر بیاد، ولی خیلی دیر میاد، مداخلات جدی تری نیاز داره. پس سلامت جنسی باروری کاملا به هم مرتبطه. در این حال همش هم اختلال نیست، گاهی میشه همین چیزی که من خدمتتون گفتم، اینکه اصلا ما یه سری تغییرات فیزیولوژیکی بدنمون داره که باید با اینها سازگار بشیم در این دوران، و زن و شوهر باید بدونن که این اتفاق یه پدیده یکی داره پیش میاد و باید با این تطابق حاصل بکنن. برعکس اون چیزی که حالا فکر میکنن، همه میگن که ما مثلا یه سری مشکلاتی داریم، خانم دکتر بچه دار میشیم انشاءالله حل میشه. اتفاقا اینطور نیست. بچه چسب زندگی نیست که ما مشکلاتمون رو با بچه ها بخوایم بگیم بچه میاد بس زندگیمون محکم میشه. اتفاقا باید مهارت داشته باشیم که در یک بستر امن و آرام این بچه ها باید به دنیا بیان و رشد بکنن و بتونن در واقع افراد سالمی باشن برای جامعه بعدی که میخوایم تقدیمشون کنیم به جامعه. پس این چیزیه که ما میخوایم زوج یاد بگیره که خیلی از این چالش ها در سطح خیلی ساده اتفاق میفته و بعد میتونه شکافهایی برای زندگیشون باشه که تو همون دوران میتونستن پیشگیری بکنن.
خیلی سپاسگزارم. بخش مقدماتی برنامه رو تقدیمتون کردیم. داریم راجع به سلامت جنسی و فرزندآوری صحبت میکنیم. به هر حال ما صحبتمون با خانواده هاست و زوجین، و کمتر خانواده ای هست که بالاخره این ارتباط زوج و ازدواجشون نخواد که نتیجهش بالاخره فرزند و فرزندانی باشه. اما خوبه که آگاهیمون رو درباره اصول سلامت جنسی افزایش بدیم تا شاید با نکته‌های خیلی ساده برنامه‌ریزی که برای فرزندآوری داریم محقق بشه. بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش با موضوع سلامت جنسی و فرزندآوری.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
سوزاک یک عفونت باکتریایی شایع است که از طریق ترشحات جنسی منتقل می شود. سوزاک می تواند واژن، دهانه رحم، مقعد، مجرای ادرار، گلو و در موارد نادر چشم را آلوده کند. اکثر مبتلایان به سوزاک علائمی ندارند و کاملا خوب به نظر می رسند، بنابراین حتی نمی دانند که به این عفونت آلوده اند. سوزاک می تواند فریبنده باشد، زیرا ممکن است شما یا شریک زندگیتان هیچ علامتی نداشته باشید یا علائم آنقدر خفیف باشد که متوجه آنها نشوید. گاهی افراد علائم سوزاک را با علائم ناشی از سایر عفونت‌ها اشتباه می گیرند و بسیاری از مردم حتی نمی دانند که به سوزاک مبتلا شدند. اما خوشبختانه آزمایش سوزاک معمولا بسیار آسان و بدون درد است و خبر خوب این که سوزاک با دارو کاملا قابل درمان است. به یاد داشته باشید آزمایش بیماری‌های مقاربتی جزء ثابت معاینات منظم یا معاینه زنان و زایمان نیست، بلکه باید آن را درخواست نمایید. با پرستار یا پزشک خود صادق باشید تا آنها بتوانند به شما کمک کنند و آزمایش های لازم برای شما را به درستی مشخص کنند. در این مسائل خجالت نکشید. پزشک شما برای کمک به شما آنجاست، نه قضاوت در مورد شما. سوزاک شایع است و همواره ایجاد علائم نمی کند. با این حال اگر درمان نشود، می تواند به یک مشکل بزرگ تبدیل شود.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر زهره کشاورز که فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خانم تو، حالا اگه ما بخوایم صحبت بکنیم، چه ساده تر